ملاقات 56. حضرت ولی عهد علیه السلام به قدری نسبت به شیعیانش علاقه دارد که در اکثر اوقات آنها را دعا می کند. او دائما به فکر نجات مردم از مهالک دنیوی و اخروی است. او پناه بیپناهان است. او شفیع مذنبین است. او رحمت للعالمین است. او شافع یوم الدین است. لذا ذات مقدس متعال چنان که از دعای ندبه استفاده می شود، او را برای مردم دنیا در دنیا نگه داشته تا پناهگاه و نگهدارنده مردم از پلیدی ها باشد. مرحوم شیخ جلیل و فاضل ارجمند جناب آقای شیخ محمد تقی مازندرانی که یکی از علمای بزرگ معاصر بوده و کتاب معجزات و کرامات او را بسیار توصیف می کند فرموده: من در ایام جوانی هر وقت برای زیارت به نجف اشرف مشرف می شدم در مسجد سهله بیتوده می کردم، زیرا من در آن مسجد معنویت عجیبی می دیدم که در سایر مساجد آن معنویت را مشاهده نمی نمودم. من هر وقت به مسجد سهله می رفتم در حجره فوقانی کنار مقام مقدس حضرت بقیت الله روحی فدا بیتوته می کردم. در یکی از مسافرت ها که به نجف اشرف رفته بودم و به مسجد سهله رفتم، آن حجره فوقانی خالی نبود، ولی در طرف شرقی مسجد حجره خالی بود که همان حجره را آن شب گرفتم و می خواستم در آن بیتوته کنم که مردی نزد من آمد و گفت: آقا مهمان نمی خواهید؟ گفتم: بفرمایید. وقتی وارد شد گفت: ما زن هم همراه داریم. گفتم: بنابراین من باید از این اتاق بیرون بروم. گفتند: ما به شما اتاق خالی می دهیم. گفتم: مانعی ندارد. لذا مرا به اتاق فوقانی مسجد سهله کنار مقام، همان جایی که من همیشه به آنجا می رفتم، آوردند و بعد هم معلوم شد که آنها این اتاق را گرفته بودند، ولی چون طبقه بالا بوده و یک نفر از آنها پایش درد می کرده، نتوانستند که در آن اتاق باشند. به هر حال شب شد. من نیمه های شب که از خواب بیدار شدم به ساعت نگاه کردم. دیدم وقت تهجد و نماز شب است. در این بین صدای مناجات عجیبی که بسیار روح افزا و در و دیوار مسجد را به زلزله و غلغله انداخته بود، فضای مسجد سهله را پر کرده بود. خوب گوش دادم که ببینم این صدای مناجات از کجاست. متوجه شدم که از پایین مقام است. از اتاق بیرون آمدم. دیدم بزرگواری طرف شرقی مقام امام زمان علیه السلام که وسط مسجد سهله است، در کنار دیوار به سجده افتاده و اوست که مناجات می کند. ناگهان لرزه بر اندامم افتاد. نشستم و گوش دادم ببینم او چه می گوید و در مناجاتش چه دعایی را می خواند. چیزی متوجه نشدم. فقط بعضی از کلماتش را می فهمیدم. مثلا گاهی می فرمود: شیعتی. در این بین از بعضی علائم متوجه شدم و یقین کردم که او حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. بیتاب شدم و بیهوش به روی زمین افتادم. وقتی چشمم را باز کردم، نزدیک طلوع آفتاب بود. وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم و تا مدتی از شنیدن آن مناجات و حالات در خود احساس سرور و خوشبختی می نمودم. ملاقات 57. حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا هیچگاه حاضر نیستند دوستانشان حزن و اندوهی داشته باشند و اگر مشکلی پیدا کنند، خود آن حضرت با الطاف خفیه و یا جلیه‌اش آن را برطرف خواهد کرد، زیرا او امام مهربان و سرور همه و مولای انس و جان است. در کتاب معجزات و کرامات نقل شده که عالم جلیل و زاهد بیبدیل جناب آقای حاج سید عزیزالله فرمودند: من در زمانی که در نجف اشرف مشرف بودم، برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در عید فطر به کربلا رفتم و در مدرسه صدر میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در حرم مطهر حسینی علیه السلام می‌گذراندم. یک روز که به مدرسه وارد شدم، دیدم جمعی از رفقا دور هم جمعند و می‌خواهند به نجف اشرف برگردند. ضمناً از من هم سوال کردند که شما چه وقت به نجف برمیگردید؟ گفتم شما بروید، من می‌خواهم از همین جا به زیارت خانه خدا بروم. گفتند چطور؟ گفتم زیر قبه حضرت سید الشهدا علیه السلام دعا کردم که پیاده رو به محبوب بروم و ایام حج را در حرم خدا باشم. همراهان و دوستان بالاتفاق مرا سرزنش کردند و گفتند مثل این که در اثر کثرت عبادت و ریاضت دماغت خوش شده و دیوانه شده. تو چگونه می‌خواهی با این ضعف مزاج و کسالت پیاده در بیابان‌ها سفر کنی و تو در همان منزل اول به دست عرب‌های بادیه نشین می‌افتی و تو را از بین می‌برند؟ من از سرزنش و گفتار آنها فوق‌العاده متأثر شدم و قلبم شکست. با اشک ریزان از اتاق بیرون آمدم و یک سره به حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام رفتم و زیارت مختصری کردم و به طرف بالای سر مبارک رفتم و گوشه نشستم و به دعا و توسل و گریه و ناله مشغول شدم. ناگهان دیدم دست یداللهی حضرت بقیت الله روحی فدا بر شانه من خورد و فرمود آیا میل داری با من پیاده به خانه خدا مشرف شوی؟ عرض کردم بله. فرمود پس قدری نان خوش که برای یک هفته تو کافی باشد و احرام خود را بردار، در روز و ساعت فلان همین جا حاضر باش و زیارت ودا بخوان تا با یکدیگر از همین مکان مقدس به طرف مقصود حرکت کنیم. عرض کردم چشم، اطاعت میکنم. آن حضرت از من جدا شدند و من از حرم بیرون آمدم و مقداری به همان اندازه‌ای که مولا فرموده بودند نان خوش تهیه کردم و لباس احرامم را برداشتم و به حرم مطهر مشرف شدم و در همان مکان معین مشغول زیارت ودا بودم که آن حضرت را ملاقات کردم. در خدمتش از حرم بیرون آمدیم و از صحن و شهر خارج شدیم. ساعتی راه پیمودیم، نه آن حضرت با من حرف می زد و نه من می توانستم با او حرف بزنم و مصده اوقات او بشوم و خیلی با هم عادی بودیم تا در همان بیابان به محلی که مقداری آب بود رسیدیم. آن حضرت خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند این قبله است، تو اینجا به ما نماز بخوان و استراحت کن، من عصری می آیم تا با هم به طرف مکه برویم. من قبول کردم. آن حضرت رفتند. حدود عصری بود که برگشتند و فرمودند برخیز تا برویم. من حرکت کردم و خرجین نان را برداشتم و مقداری راه رفتیم. غروب آفتاب به جایی رسیدیم که قدری آب در محلی جمع شده بود. آن حضرت به من فرمودند شب در اینجا بمان. و خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند این قبله است و من فردا صبح می آیم تا باز هم به طرف مکه برویم. بالاخره تا یک هفته به همین نحوه گذشت. صبح روز هفتم آبی در بیابان پیدا شد. به من فرمودند در این آب غسل کن و لباس احرام بپوش و هر کاری که من می کنم تو هم بکن و با من لبیک ها را بگو که اینجا میقات است. من آنچان حضرت فرمودند و عمل کردند انجام دادم و بعد مختصری راه رفتیم. به نزدیک کوهی رسیدیم. صداهایی به گوشم رسید. عرض کردم این صداها چیست؟ فرمودند از کوه بالا برو، در آنجا شهری میبینی، داخل آن شهر شو. آن حضرت این را فرمودند و از من جدا شدند. من از کوه بالا رفتم و و به طرف آن شهر سرازی شدم. از کسی پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت این شهر مکه است و آن هم خانه خداست. و یک مرتبه به خود آمدم و خود را ملامت می کردم که چرا 7 روز خدمت آن حضرت بودم ولی استفاده ای نکردم و با این موضوع به این پر اهمیتی خیلی عادی برخورد نمودم. به هر حال ماه شوال و ذی‌قعده و چند روز از ماه ذی‌حجه را در مکه بودم. بعد از آن رفقایی که با وسیله حرکت کرده بودند پیدا شدند. من در این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف بودم و با جمعی آشنا شده بودم. وقتی آشنایان و دوستان مرا دیدند تعجب کردند و قضیه من در بین آنهایی که مرا می شناختند معروف شد.